درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 154مین شماره از پادکست در عمق هم افتخار میزبانی شما رو دارم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه و جهان بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا و جهان منتشر می‌کنیم. در این اپیزود به موضوع عادی‌سازی و الحاق 2 سال بعد از طوفان الاقصی می‌پردازیم. در این شماره آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، به سؤال‌های در عمق پاسخ خواهند داد. سوال‌هایی که ما از ایشون پرسیدیم عبارت از 1. تا پیش از طوفان الاقصی پرونده عادی سازی در چه مرحله‌ای قرار داشت؟ 2. امروز پرونده عادی سازی به کجا رسیده؟
برای پاسخ دقیق به این سوال ما باید کمی به گذشته برگردیم. عربستان سعودی در گذشته از جدیترین مخالفین اسرائیل بود. ملک فیصل در جریان جنگ 6 روزه در سال 1967 طرح تحریم نفتی حامیان اسرائیل رو مطرح کرده بود. عربستان چنین سابقه و عقبه‌ای داشت. اوائل قرن جدید ملک عبدالله پیشنهادی رو در زمینه توافق مطرح کرد که یک ایده بروز شده، آپدیت شده در نسبت به فضای پسا اسلو بود و در اونجا هم بحث آرمان فلسطین توش خیلی پررنگ بود. در این مورد تردیدی نیست. اما تقریبا از نیمه دهه قبل، یعنی از 2015 به بعد، عربستان تعاملات امنیتیش با اسرائیلیا جدی شد و مشخصا از سال 2017 علاوه بر اینکه جدی شد یه خود توسعه پیدا کرد و از اون زمان این گمان زنی مطرح بود که اگر همکاری امنیتی هست آیا به سمت عادی سازی میره یا نه. 2017 اتفاق مهمی افتاد. در آمریکا ترامپ سر کار اومد و اون سیاست رئالیسم هجومی در سطح منطقه هم در دستور کار قرار گرفت و در ریاض هم بن سلمان به ولیعهدی رسید. در این دوره همکاری امنیتی بین عربستان و اسرائیل هم افزایش پیدا کرد، توسعه پیدا کرد و عربستان به این سمت رفت که روابط امنیتی معنادار با اسرائیل برقرار کنه. همزمان در سطح منطقه رایزنی ها برای مفهومی که بعدها به اسم پیمان ابراهیم شناختیم شروع شده بود، یعنی دور جدیدی از عادی سازی بین اسرائیل و کشورهای عربی که نسبت به عادی سازی قبلی چند تفاوت معنادار داشت که شرح مجزایی میطلبه. از اون زمان یه تفاوتی بین ریاض و ابوظبی میشد دید. ابوظبی داشت در مورد خودش مذاکره میکرد و البته یک بحثایی داشت برای توسعه پیمان ابراهیم، اما ریاض تاکیدش این بود، میگفت اگر من عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیوندم به دنبال من قریب به اتفاق کشورهای عربی و حتی بسیاری از کشورهای اسلامی غیر عربی به پیمان ابراهیم میپیوندن، پس این یک کالای گرون قیمتیه که من سر این باید یک معامله بزرگ انجام بدم، به این راحتی زیر بار نمیرم. در این زمینه عربستان مشخصا 4 تا مطالبه بزرگ داشت. میگفت این 4 تا مطالبه اگر محقق بشه من قبول میکنم و وارد عادی سازی میشم. و حالا این 4 تا شروطی که بن سلمان تعیین کرده بود چی بود؟ اولیش این بود که باید آمریکا یک پیمان مشترک نظامی با عربستان سعودی برقرار کنه، یه چیزی شبیه ناتو. میگفت یک ناتوی عربی به محوریت عربستان سعودی با اون میزان تعهدات آمریکا باید اینجا منعقد بشه. شرط دوم، میگفت باید عربستان هسته‌ای بشه و در این زمینه آمریکا به جاهای دیگه تعهداتی هم که داده اونو نقض کنه. یک قانون یک دوسته ای وجود داشت، اون محدودیتی بود که آمریکا دچار اون بود، میگفت اینو باید خودتون در داخل آمریکا حل کنید. یک پیمانی هم آمریکا با امارات عربی متحده منعقد کرده بود که یکی از بندهاش این بود که آمریکا با هر کشوری در سطح منطقه در هر سطحی همکاری هسته‌ای داشته باشه، در همون سطح باید با امارات هم همکاری هسته‌ای داشته باشه. فرضاً اگر آمریکا میپذیره در یکی از کشورهای عربی غنی‌سازی 3.5% رخ بده، این همین اتفاق در مورد امارات باید بیفته. عربستان سعودی میگفت اونجا هم پیمانتون با امارات رو باید نقض کنین، این بندش رو، و هم اینکه قانون یک دوسته خودتون رو برین حل کنین. و تصریح میکرد باید در خاک عربستان غنی سازی صورت بگیره، البته در مورد میزانش رایزنی میشد، اما تاکید میشد در بین کل کشورهای حاشیه خلیج فارس هم این اتفاق فقط باید در عربستان بیفته. این خواسته دومش بود. خواسته سومش یک سری تسلیحات میخواست، تسلیحات پیشرفته. مشخصا بین اینها بحث F-35 مطرح بود و میگفت این سطح از تسلیحات رو هم میخوام، البته پولشو میدم، ولی آمریکا باید اینها رو در اختیار من قرار بده. نمیگه، نباید بگه اینها چیزایی نیست که در این سطح تسلیحات ما به کشوری مثل عربستان بدیم، بلکه عربستان باید به اینها دسترسی داشته باشه، تقریبا مشابه اسرائیل. و چهارمین مورد، یک ضمانت‌های خاصی در مورد تشکیل دولت فلسطینی و راهکار دو دولتی می‌خواست. البته عربستان از معامله قرن حمایت می‌کرد و حتی حامی جدی اون بود. وقتی میگیم دولت فلسطینی، دولت به مفهوم کاملش نبود، اما راهکار دو دولتی بود که جوامع فلسطینی حفظ شد. این 4 مطالبه بزرگ بود که پذیرشش در داخل ریاض، در داخل واشنگتن کار مشکلی بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ در روز 19 اسفند 1401، یعنی 10 مارس 2023، ایران و عربستان در پکن اون معاهده معروف 3 جانبه رو امضا کردند و روابطشون علنی شد. اونجا ایالات متحده ترسید، از این حیث ترسید که چین وارد و تبدیل به این بشه بازیگر رژیم ساز امنیتی در حوزه خلیج فارس. چین وارد معادلات امنیتی حوزه خلیج فارس بشه. آمریکا از این موضوع ترسید. مشخصا همون موقعی که عربستان اون 4 مطالبه رو مطرح میکرد و با مقامات آمریکایی مذاکره میکرد، مقامات آمریکایی در مقابل، حالا مشخصا در دولت بایدن، یعنی از سال 2021، مقامات آمریکایی توقع داشتن عربستان اون روند آرام شیف به شرقی که دنبال میکنه رو کنار بذاره و اون ایده‌ای که اسمشو میذاشتن موازنه مثبت رها بکنه و کاملا در بلوک آمریکا حفظ بشه. این اتفاق زنگ خطری بود. بعد از اون فوراً در همون ماه مارس، یعنی طی همون 3 هفته، 3 دور مذاکره انجام شد و نهایتاً مقامات واشنگتن با این شروط موافقت کردند. اما یک اتفاق دیگه افتاد. 4 شرط بود. این 4 شرط قبلاً هم میگفتن اینها که طرف اسرائیلی هم باید رضایت بده. نتانیاهو توی این فاصله در تل‌آویو به قدرت رسیده بود. در اون مقطع نتانیاهو 4 رو وتو کرد. با 3 شرط دیگه تحت فشار آمریکا موافقت کرد. گفت عربستان هسته‌ای بشه. F-35 هم داشته باشه. ناتو عربی هم با شروطی موافقت کرده بود با تحفظاتی. ولی گفت قطعاً زیر بار این ایده دو دولتی نمیره. و دقیقاً همین جا بود که 2 پرونده تطبیع و الحاق به هم گره خورد که ما در ادامه به بحث الحاق هم باید بپردازیم. و حالا برسیم به بحث طوفان الاقصی و نقشی که در این مسئله داشت. به صورت خاص اگر بخوایم صحبت کنیم، بعدها اعلام شد که قرار بود در همون اکتبر 2023 به صورت رسمی پیوستن عربستان سعودی به پیمان ابراهیم اعلام بشه، یعنی حد اکثر 3 هفته بعد از 7 اکتبر، روز انجام عملیات طوفان الاقصی، عربستان و اسرائیل قرار بود روابطشون عادی بشه و با پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم دقیقا میشه از تعبیر سازش استفاده کرد. این سوال مهمیه و هنوز جوابشو دقیق نمیتونیم بدیم که در اینجا بن سلمان کوتاه اومده بود یا نتانیاهو کوتاه اومده بود در مورد شرط چهارم، یا اینکه در یک نقطه بینابینی با وساطت افرادی مثل دولت بایدن یا لینسی گراهام و غیره اینها به اون توافق رسیدن. یعنی مشخص نیست در بحث چهارم که بحث راهکار دو دولتی بود، در موضوع شرط چهارمی که ریاض برای عادی سازی تعیین کرده بود در مورد راهکار دو دولتی چه توافقی بین ریاض و تل آویو صورت گرفته بود، اینو نمیشه قطعی گفت. اما حسب قرائن میشه احتمال داد که در اینجا طرفی که کوتاه اومده بن سلمان بوده. بن سلمان میشه احتمال داد که توافق کرده، ضمانت گرفته یک سری جوامع عربی بمونن و ساختاری مشابه منطقه جیم کرانه باختری داشته باشن، یعنی حکومت مستقر در اونجا ارتش اسرائیل باشه، اما ارتش اسرائیل اونجا حاکمه، نه اینکه کاملا خاک اسرائیل باشه و مناسبات داخلی قلمرو اسرائیل بر اونجا حکم فرما باشه، و در شهرک ها، مناطق، روستاهای عرب نشین کمیته های محلی ذیل ارتش اسرائیل اما بومی و محلی که فلسطینی باشن امور خدماتی و معیشتی و انتظامی رو انجام بدن. با مجموعه قرائنی اینو میشه احتمال زیاد داد، هرچه نمیشه قطعی گفت که توافق بر سر این باشه. پس به صورت خلاصه اگر کلان بیک پیکچر قضیه رو نگاه کنیم، مسئله به این صورت در میومد: عربستان اسرائیل رو به رسمیت میشناخت، پشت سر عربستان عموم کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت میشناختن. حالا متناسب با فضای 2023 اگه بخوایم صحبت بکنیم، در اون مقطع عراق و لبنان تحت فشار قرار میگرفتن ولی بقیه کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت میشناختن. در مورد اثرپذیری عراق و لبنان از فشارهای احتمالی در اون شرایط هم نشانه های جدی وجود داره، یعنی هم عراق هم لبنان در اون مقطع کرنش های قابل توجهی در برابر آمریکا داشتن و فشارهای آمریکا، دولت ترامپ بر اونها طی 1 سال منتهی به اکتبر 2023 فشارهای مؤثری بود. پس میشه احتمال داد اگر تمام کشورهای عربی به سمت عادی سازی و سازش با اسرائیل میرفتن، بعد از اون فشاری که متوجه این دو کشور میشد، این دو کشور هم کوتاه میامدن. دقت کنین اینجا من فقط گفتم عراق و لبنان، حتی سوریه رو به عنوان چالش مطرح نکردم. سوریه هم به این سمت میرفت و قبل از اینکه به این سمت بره به صورت کامل نیروهای مقاومت رو از خاک سوریه اخراج میکرد و این اتفاق میافتاد. بله، حکومت بشار اسد بود اما نیروهای ایرانی خارج میشدن، نیروهای مقاومت کامل خارج میشدن و حکومت بشار اسد نقش دیگری در نظم آینده منطقه، نمیگیم نظم نوین، نظم پسا تطبیع ریاض بر عهده میگرفت، که در این مورد نشونه های بسیار زیادی هم هست و میشه مفصل در موردش صحبت کرد. پس اگر 7 اکتبر رخ نمیداد، چنین اتفاقی در منطقه رخ میداد. تمام کشورهای عربی وارد عادی سازی با اسرائیل میشدند. 1. بعضی از کشورهای غیر عربی ولی مسلمان، مثل اندونزی، مثل مالزی و حتی میشه احتمال داد پاکستان، به سمت عادی سازی با اسرائیل می رفت. یک ناتوی عربی حول عربستان سعودی ایجاد می شد، عربستان هسته‌ای می شد، از لحاظ نیروی هوایی مسلح به F-35 می شد. من فقط یه توضیح اینا رو بدم، بقیهش هم نمیگم، فقط همون ناتوی عربی. همیشه پیمان مشترک نظامی معطوف به یک تهدیده. اون تهدیده چی میتونست باشه واسه عربستان؟ وقتی خود اسرائیل چراغ سبز داده بود و موافقت کرده بود، پس تهدیده اسرائیل نیست. منطقا تنها گزینه‌ای که اونجا میموند ایران میشد، یا نهایتا ترکیه بعد از ایران. چون دقت کنین از دوره بایدن عربستان به سمت اصلاح روابط جدی با ترکیه رفته بود. پس به این معنی روابط ایران و عربستانی هم که در پکن در همون مارس نطفه احیای اون بسته شده بود، میرفت به سمت تقابل شدیدتر. مجموع اینا رو در نظر بگیریم، چنین اتفاقی در سطح منطقه رخ میداد اگر اون عادی سازی به حقیقت میپیوست. و اما سوال دوم، ببینید قبل از اینکه من بخوام جواب سوال بدم، باید ما به یک نکته مهمی توجه بکنیم. عربستان در یک روندی به این سمت رفت که بر سر عادی سازی با اسرائیل وارد مذاکره شد. خب یک سری پیشران‌هایی وجود داشت در این زمینه و اونها نیست و نابود نمیشن. هیچ پدیده تاریخی نمیتونه به تنهایی کن فیکون کنه، میتونه یک مقدار معادلات را تغییر دهد و معادلات بعد از اون پدیده تاریخی بسیار مهمه که روندی که تغییر میکنه آیا دوباره به سمت سابق برمیگرده، باز تولید میشه، یا میره به این سمت که معادلات جدید تثبیت شود. ولی کن فیکون شدن به این معنی تو روابط بین الملل خیلی دور از ذهنه. این رو دقت کنیم. حالا با این مقدمه بیایم ببینیم چه اتفاقاتی طی این دو سال رخ داده. حالا به صورت خاص، یعنی در 8 اکتبر 2025 چه تفاوتی با 6 اکتبر 2023 داره؟ این دو سال و دو روز در این مسئله خاص عادی سازی بین عربستان و اسرائیل چه تغییراتی در این مسئله رخ داده؟ حالا با این مقدمه من وارد بحث میشم. اولین نکته اینه که دیگه مفهوم دولت فلسطین قابل صرف نظر نیست. یکی از پیامدهای مهم 7 اکتبر اینه: الان هیچ کشوری در جهان دولت فلسطین به مفهوم کلیش، کاری نداریم منظور دولت خودگردانه، منظور تشکیل یک دولت تکنوکرات در غزه است، یا هر تعبیر دیگری، عنوان حقوقی دولت فلسطین و به تعبیر دقیق تر واحدی هویتی به نام فلسطینی، هویت سیاسی فلسطینی قابل صرف نظر نیست. و باید در نظر بگیریم که اولا خشم عمومی علیه نتانیاهو و راست افراطی اسرائیل به اوج خودش رسیده. چنین وضعیتی ما توی جهان نداشتیم. حتی کشوری، این نکته دوم، حتی کشوری مثل مغرب که بدون هیچ دردسری به پیمان ابراهیم پیوسته بود، الان مواجه شده با یک سری اعتراضات داخلی در داخل خودش. و این درس آموز واسه طرفهای دیگه اگر بخوام به پیمان ابراهیم بپیوندن. و مسئله سومی که اینجا میشه بهش اشاره کرد، زین همون بحث مفهوم دولت فلسطین قابل صرف نظر نیست، مسئله سوم این تجربه همین کشتی های صموده. این کشتی صمود چه چیزی رو نشون داد؟ اولا مسئله فلسطین از دایره امت عربی یا امت اسلامی فراتر رفته، و ثانیا در خود کشورهای عربی چه خشم عظیمی نهفته هست. حتما در جریان هستین، یکی از مبادئی که قرار بود و رخ داد کشتی ها از اونجا به سمت غزه حرکت کنن تونس بود. دیدیم در تونس چه موج عظیمی را افتاد. برنامه اولیه کشتی صمود 70 کشتی بود، رسید به 100 کشتی. و خیلی از کشورهای عربی مختلف میرفتن خودشون رو بدون اینکه هیچ تشکیلاتی از قبل داشته باشن خودشون رو رسوندن تونس تا به نوعی در این حرکت نقش‌آفرین باشن و مشارکت کنن. پس اولین نکته اینه، مفهوم دولت فلسطین قابل صرف نظر نیست. پس اون چهار شرطی که بن سلمان داشت روی شرط چهارم گفتم به نظر می اومد کوتاه اومده بود، الان دیگه وضعیت تغییر کرده و نمیتونه نسبت به اون عدول کنه. نکته دوم اینه که همه اتفاق نظر دارن در سایه جنگ غزه عادی سازی غیر ممکنه. حالا طرح ترامپ میتونه جنگ غزه رو متوقف کنه و این مانع رو کنار بذاره، اما این مانع به کل رفع نمیشه، بلکه به یک چالش تبدیل میشه، شدتش کم میشه. چرا؟ چون بازم توافق با این نتانیاهو آر داره. اگه نخست وزیر کسی دیگه مثل مثلا میگم بنت بود فضا میتونست متفاوت بشه، اما توافق با نتانیاهو در افکار عمومی عربی اونقدر آر داره که بعیده هیچ کشوری خصوصا عربستان تو این شرایط حاضر باشه با نتانیاهو توافق کنه در بحث عادی سازی. و توی این فضا میشه نتیجه گرفت، مشخصا ناظر به شرط چهارم ریاض دیگه محاله به صورت کامل کوتاه بیاد. یعنی یکی از دستاویزهایی که بخواد بر پایه اون عادی سازی با اسرائیل رو قابل توجیه بدونه و مشروع بدونه اینه که میگه به نفع فلسطینیا امتیاز معنادار گرفته و دیگه نمیتونه از شرط چهارم عدول کنه. و بالاخره این که توی این فضا ما با یه تجربه حمله اسرائیل به قطر رو هم در نظر بگیریم. اولا شاید مهمترین خواسته‌ای که عربستان داشت یک پیمان مشترک نظامی یا شبه ناتو بود و الان آمریکا این موضوع رو به قطر داده و عربستان هم دیگه محور نخواهد بود. ثانیا خود عربستان الان احساس تهدید، همه کشورهای عربی ها از جمله عربستان الان احساس تهدید از ناحیه اسرائیلی ها دارند و الان به این اقناع رسیدن که شبه ناتو هم مانعی در برابر اسرائیل نخواهد بود. شبه ناتو میتونه مانعی در برابر کشورهای دیگر باشد، خصوصا در برابر ایران مانع باشد، اما در برابر اسرائیل مانع نخواهد بود. و همین موضوع باعث میشه این کشورها اساساً برن به این سمت که منابع اولیه تأمین امنیتشون رو تنوع بدن، تنوع بخشی به منابع تأمین. و از این زاویه شبه ناتو هم اون ارزش و اهمیتی که واسه ریاض داشت حداقل میخوام بگیم اگر کامل از دست نره اهمیتش کاهش پیدا میکنه. و نکته بعدی، عربستان الان معاهده امنیتی مشترک با پاکستان امضا کرده. پس در نتیجه اگر شبه ناتویی هم بخواد به این صورت برای عربستان تعریف بشه، از اون بر عربستان نسبت به پاکستان هم متحده. یک قید جدید اضافه شده و این موضوع زمانی اهمیتش مضاعف میشه که در نظر بگیریم اون یکی از پیشران‌های اصلی که عربستان رو در مسیر تثبیت و تحکیم می‌کرد آیمک بود و الان عربستان با دشمن یک رکن آیمک که هند بود وارد پیمان مشترک نظامی شده. پس در پاسخ به این سوال اگه بخوایم مطالبی که گفته شد رو به صورت کوتاه جمع‌بندی بکنیم، بعد اینجوری بگیم: بله، در میان مدت امکان عادی سازی هنوز هم وجود داره، اما اون پیشران‌هایی که عربستان به اون علل به سمت عادی سازی می‌رفت کم رنگ شده دوم پسرانهایی به وجود اومده و سوم خطری که اون مقطع عادی سازی داشت به اون شدت الان نخواهد داشت، شدتش کم شده. یعنی حتی اگر فرض کنیم ما مثلا در سال 2026 یک عادی سازی بین ریاض و تلاویف رخ بده، تأثیری که در معادلات منطقه علیه ایران خواهد داشت به مراتب کمتر از اکتبر 2023 خواهد بود. این سه تا اتفاق افتاده که توضیح دادیم. و نکته مهمتر هم این که دست کم در کوتاه مدت در دسترس نیست. میان مدت و بلند مدت هم بستگی داره به معادلاتی که در طی این مدت، یعنی فرضاً از الان تا 2026، روند تطورات منطقه و معادلاتی که در منطقه شاهد خواهیم بود، اونها اثر میذاره در اینکه آیا 2026 به بعد ریاض به این سمت میرود یا نه. اما اون سه نکته قطعیه، تکرار میکنم، پیشران‌هایی که عربستان رو به سمت تطبیع می‌برد تضعیف شدن، پسران‌هایی به وجود اومدن و مهمتر از این دوتا کیفیت عادی سازی در آینده به صورتیه که خطراتی که عادی سازی 2023 متوجه ایران می‌شد دیگر به این صورت نخواهد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید و به 154مین شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع عادی‌سازی و الحاق دو سال بعد از طوفان الاقصا پرداختیم و با آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا همراه بودیم.